ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در 14 شب از آذر ماه در 3 شب و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا، رادیوی فارسی زبان خودتون همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم. از این لحظه تا 45 دقیقه آینده ما با شما خواهیم بود با چندین گزارش و گفتگو و اخباری که همکارانم در بخشهای مختلف برای امشب شما تهیه کردن. امیدوارم شما بتونید تا انتهای این برنامه با ما باشید و در مورد آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان بشنوید. اما مثل همیشه خبرها رو بشنویم اول مجله شامگاهی و حتما با ما بمونید. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی در انتظار شما هست. علیرضا کرمانی سر حال و قبراق تو استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار تازه. با سلام به شما.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید به شدت نگران وخامت حال نسرین ستوده در زندان است. روپرت کلویله سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای یادآور شد مقام‌های ایرانی ادعا می‌کنند این وکیل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی در سلامتی به سر می‌برد، در حالی که همسر نسرین ستوده می‌گوید حال او رو به وخامت است. بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های ایرانی خواسته تا برابر قوانین بین‌المللی با برداشتن اجازه دهند نزدیکان نسرین ستوده از وضعیت سلامتی او آگاه شوند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شده است. نسرین ستوده از 26 مهر ماه در اعتراض به وضعیت خودش در زندان و نیز به خاطر جلوگیری مقام‌های زندان اوین از ملاقات او با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زده است. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا ادعای ایران درباره شکار یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در آسمان ایران را رد کرد. جیسون سالاتا سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس روز سه‌شنبه گفت همه هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه بازشماری شدند و عملیات نیروهای آمریکایی در محدوده آبها و فضای شناخته شده بین‌المللی انجام می‌گیرد. بامداد سه‌شنبه علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرده بود این نیرو یک فروند پهپاد آمریکایی را که وارد آسمان ایران شده بود شکار کرده است. کشورهای دیگر در منطقه مانند امارات متحده عربی نیز از پهپادهای ساخت آمریکا استفاده می‌کنند. آکادمی علوم و هنر و هنرهای سینمایی آمریکا برگزار کننده مراسم اسکار 15 فیلم را به عنوان فهرست اولیه در بخش بهترین اثر مستند اعلام کرد. فیلم این یک فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب از سوی آکادمی اسکار در فهرست اولیه نامزدها قرار گرفته است. آکادمی اسکار 21 دی ماه 5 فیلم از میان 15 فیلم فهرست اولیه را به عنوان نامزدهای نهایی معرفی خواهد کرد و برندگان جوایز 85 مین دوره اسکار هم روز 6 اسفند ماه معرفی خواهند شد. جعفر پناهی به حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت کاری محکوم شده و همینک با تودیع وثیقه آزاد است. و مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای اسرائیل را به شفاف سازی در برنامه اتمی آن کشور و نیز پیوستن به پیمان NPT فراخواند. بیش از 170 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه به قطعنامه‌ای رأی دادند که از اسرائیل می‌خواهد نظارت بر طرح‌های هسته‌ای‌اش را بپذیرد و درهای تأسیسات اتمی‌اش را به روی ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز کند. پیش‌نویس این قطعنامه از سوی کشورهای عربی ارائه شده بود. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. خبرها رو شنیدید، اما همراه ما بمونید، باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه از رادیو فردا همتون میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. آمریکا حرفای تازه ایران درباره شکار پهپاد آمریکایی در آسمان ایران را رد کرد.
وزارت دفاع آمریکا اظهار کرده که ما حریم دریایی رو که ایران برای خودش تعیین کرده قبول نداریم.
اعتراض برخی که دانشجو خوانده شدند در مقابل مجلس به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در ایران.
یه عده تلاش میکنه دانشجویان هوادار خودش رو بکشونه، یه عده تلاش میکنن در مطبوعات و رسانه‌ها و سخنرانان و سخنوران و تریبون‌هایی که دارن استفاده کنن تا بتونن طرف مقابل رو به تمکین در برابر خواست خودشون وادار کنن.
تخریب بخشی از نقش برجسته زن ایرانی باستان در نزدیکی کازرون.
نقش زن در آثار هنری دوره هخامنشیان وجود نداره، اما در دوره‌های دیگه مثل دوران ایلامی، دوران اشکانی، ساسانی نقش زن وجود داره و فراوان هم وجود داره.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. همراه ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرده که این نیرو یک فروند پهپاد یعنی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو شکار کرده. اما به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، سرتیب فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران این خبر رو داده، اما آمریکا این ادعای ایران رو در مورد گرفتن یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رد کرده. در این مورد محمد زرقامی از رادیو فردا با حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا صحبت کرده.
دو نکته در اینجا مشخص نیست، یکی محل شکار این پهباده و یکی دیگر تاریخ دقیقش. پهباد سکن ایگل یه پهباد بسیار کوچک به طول 1 متر به پهنای حدود 3 متره، حدود 20 ساعت هم میتونه پرواز بکنه، حتی چرخ برای فرود این پهباد نداره. این رو معمولا از روی یه ناب یا از روی یک خشکی با استفاده از یک پرتابگر ریلی با هوای فشرده اینو پرتاب میکنن، ولی به هر حال این یک پهباد بسیار کوچکی است که با توجه به جثه‌اش و با توجه به وزنش معمولا یه دونه دوربین ویدیویی داره و یک دونه حسگر میتونه با خودش حمل بکنه که این حسگر میتونه برای جمع‌آوری اطلاعات باشه.
یعنی به اهمیت RQ-170 نیستش؟
به هیچ وجه نمیجو. RQ-170 چرخ فرود داره، دستگاهی بیشتری رو حمل میکنه، جثه بزرگتری داره، رادار گریز هست. اسکنیگل یک پهبادی است که با هزینه بسیار کم ساخته میشه. اینا پرتاب میکنن و بعد به وسیله یک تیر که یک قلابی روی این هست تو هوا اینو میگیرند.
یه اشاره‌ای هم داشتید به این که منطقه‌ای که این پهپاد شکار شده مشخص نیست، ولی مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران عنوان کردن در منطقه عمومی خلیج فارس.
وقتی که میگن منطقه عمومی خلیج فارس معمولا دقیقا مشخص نمی کنن که کجاست.
آیا آریان، ولی در گذشتم ایران شکایتی رو مطرح کرده بود اگه خاطرتون باشه درباره نقض حریم هواییش توسط ایالات متحده آمریکا.
ایران شکایت رو تسلیم سازمان ملل کرد که در واقع هشداری داده باشه به آمریکا، ولی در مقابل آمریکایی‌ها با توجه به اطلاعی که وزارت دفاع آمریکا انتشار داده چند هفته پیش اظهار کرده که ما حریم دریایی رو که ایران برای خودش تعیین کرده قبول نداریم. حریم دریایی ایران 12 مایل با استفاده از خط مبدأ مستقیم که یک روشی است برای تعیین حد و حدود حریم دریایی، ایران برای خودش این رو تعیین کرده و معمولا پس از پایان حریم دریایی حریم هوایی بین المللی شروع میشه. با توجه به این بیانیه وزارت دفاع آمریکا، آمریکا حریم دریایی و همینطور حریم هوایی ایران رو زیر سوال برده که این میتونه واقعا تنش رو در منطقه خلیج فارس بیش از پیش افزایش بده. آمریکایی‌ها به نظر میرسه که با استفاده از پهپادها به ویژه در روزهای اخیر حواسشون متوجه نیروگاه هسته‌ای بوشهر هست.
الان ایالات متحده آمریکا این مسئله رو که سپاه پاسداران تونسته هواپیمای بدون سرنشین اونا رو وادار به فرود کنه رد کرده. در این صورت از کجا این هواپیما دست نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران افتاده؟
ممکنه که این پهپاد رو دیگر سازمان‌های آمریکا برای عملیات فرستاده باشند. ممکنه که از طرف CIA باشه. این پهپاد کوچک را حتی امارات متحده عربی هم داره. ممکنه که این پهپاد در گذشته سقوط کرده یا افتاده در آب و سپاه پاسداران این برداشته و اکنون آفتابی کرده که حد اکثر استفاده تبلیغاتی رو از این بکنه.
پس اهمیت انتشار این خبر و تاکید گسترده روی اون از سوی مقام‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
این اهمیت سیاسی داره و به طور کلی برای ایران مهمه، برای اینکه این سومین باره که ایران در این مورد ویژه داره گزارش میکنه و این در تمام رسانه‌های دنیا پخش میشه و ایران میتونه حد اکثر استفاده رو از این موضوع بکنه، به ویژه از نظر سیاسی. همین یک شنبه مقاله‌ای در ساندی تایمز بریتانیا چاپ شد که حکایت از استفاده از پهپادهای اسرائیلی مستقر در جمهوری آذربایجان داره برای مقابله با موشک‌های بالستیک که ممکن ایران به سوی اسرائیل پرتاب بکنه.
محمد زرقامی از رادیو فردا با حسین آریان صحبت می‌کرد، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، و موضوع این گفتگو هم این بود که آمریکا ادعای تازه ایران در مورد شکار پهپاد رو رد کرده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:11 شب در تهران هست. یک گزارش بشنویم در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. صبح روز سه‌شنبه در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات بودند، افرادی که خودشون رو دانشجو نامیدند با تجمع در مقابل مجلس نسبت به طرح بندهایی از این طرح اعتراض کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به بررسی لایحه مناقشه برانگیز اصلاح قانون انتخابات ادامه دادند. اصلاحیه‌ای که در روزهای گذشته از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گرفته تا سخنگوی شورای نگهبان و حتی امروز کسانی که خود را دانشجو می‌نامیدند نیز به آن اعتراض داشتند. با این همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه سه ماده دیگر از این طرح را تصویب کردند. ماده 2 که بر اساس آن در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد. ماده 3 که بر اساس آن انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می شود. و ماده 4 که طرح آن به بحث های مختلفی در مجلس دامن زد. سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در مورد ماده 4 و اهمیت آن می گوید:
با اصلاحاتی که در اصلاحیه جدید صورت گرفت، یک هیئت اجرایی مرکزی انتخابات شکل می گیره که این هیئت 11 عضو داره که 4 عضو شخصیت حقوقی هستن، وزرای کشور، اطلاعات، دادستان کل کشور و نماینده‌ای از طرف مجلس، و 7 عضو اون رو که منتخب یک جمع 30 نفره هستن که وزیر کشور پیشنهاد میده به دادستان کل کشور و بعد شورای نگهبان هم صلاحیت اون 30 نفر رو تایید میکنه که بعد از بین خودشون اونها 7 نفر رو انتخاب میکنن، مجموعاً تشکیل میشن هیئت مرکزی انتخابات. در قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات به وزارت کشور محول شده و عملاً دخالت نماینده‌ای از مجلس و دخالت دادستان کل کشور در فرایند انتخابات ناقض اصول مصرح قانون اساسی هست. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که یک دعوای سیاسی در درون اصولگراها و در درون حاکمیت غالب ریزی شده در اشکال حقوقی و قانون و ماده واحده و تفسیره، ولی در واقع مجلس یعنی اکثریت اصولگراهای منتقد دولت دارن تلاش میکنن تا هرچی بیشتر دست دولت رو در فرایند انتخابات کوتاه بکنند.
اما در بیشتر زمانی که نمایندگان در داخل مجلس در حال بحث بودند، تجمعی هم به دعوت جنبش عدالت‌خواه دانشجویی مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. دانشجویان دستنوشته‌هایی با مضامین چند میگیری امضا کنی، رئیس جمهور وامدار کجا دارد استقلال و خواهان تغییر اصلاحیه ماده 35 هستیم در مقابل مجلس ایستاده بودند. با این همه سراج‌الدین میردامادی این گونه تجمعات را در نتیجه کار طرح بی اثر می‌داند و می‌گوید
به هر حال دعوای درون اصولگرایی هر طرف از تمام ابزارهای خودش استفاده می‌کنه. یه عده تلاش می‌کنه دانشجویان هوادار خودش رو بکشونه، یه عده تلاش می‌کنن در مطبوعات و رسانه‌ها و سخنرانان و سخنوران و تریبون‌هایی که دارن استفاده کنن، اما اینها اهمیتی نداره. اون چیزی که اهمیت داره در نهایت خواست و اراده و تمایل رأس قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی هست که تعیین کننده هستش که مجلس چه بکنه و یا شورای نگهبان چه بکنه.
یک شنبه گذشته محمود احمدی نژاد نیز از تصمیم برای تغییر مجری انتخابات انتقاد کرده و گفته بود گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی دخالت در اجراست. این در حالی است که منتقدان محمود احمدی نژاد پیش از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری او را متهم کردند که با تغییر گسترده نماینده های استانی خود سعی کرد نتیجه نهایی را به سود خود دستکاری کند. سراج‌الدین میردامادی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح انتخابات پیش روی ریاست جمهوری خواهد رسید یا خیر میگوید،
تلاش اکثریت مجلس اینه که این اصلاحیه رو به انتخابات آتی برسونن، ولی اگر هم نرسه به هر حال تلاش خواهد شد که از راهکارهای دیگه‌ای در انتخابات در پیش رو دولت دست بازی نداشته باشه و کنترل‌ها و نظارت‌ها و بازرسی‌های فرا دولتی در واقع از سایر قوای که در برابر دولت الان سفارایی کردن به کارگیری بشه و مکانیزمش طراحی بشه که اجازه ندن دولت هر کاری که دلش خواست در انتخابات بکنه، به دلیل اینکه به دولت همه الان زنین هستند، حتی خود شورای نگهبان، حتی دستگاه رهبری، حتی مجلس، دستگاه قضایی به دولت به عنوان امین رأی مردم اطمینان و اعتمادی ندارن و تمام این تلاش‌هایی که داره صورت میگیره در این راستا خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه نیز جلسه علنی خواهد داشت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
جزئیات بیشتر در مورد گزارشی که شنیدید مربوط به طرح اصلاح بندهایی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید همین موضوع رو دنبال کنید، همین که نظرتون رو بنویسید که چطور فکر میکنید در مورد اصلاح قانون انتخابات در ایران. اما بخش قابل توجهی از دیواره زرین سنگ نگاره باستانی که از اون به عنوان نقش برجسته زن ایران باستان یاد میشه تخریب شده. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عباسپور عضو شورای مرکزی انجمن هماندیشان جوان شهر کازرون جدا شدن بخشی از دیواره زیرین این نقش برجسته رو ناشی از ضربات پتک یا یک سری وسایل مشابه توسط شخص یا اشخاصی اعلام کرده. رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس باستانشناسی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران، درباره این گزارش نظرات دیگه ای داره که در گزارش بکتاش خمسه‌پور خواهیم شنید.
سنگ نگاره پریشو در کازرون نزدیک 7 سال پیش توسط عمادالدین شیخ الحکمایی از پژوهشگران تاریخ کشف و پس از آن پرونده ثبت این اثر در فهرست آثار ملی دنبال شده است. گفته می شود این نقش برجسته از زمان ساسانیان برجامانده است. در پی کشف و شناسایی این نقش برجسته در سال 1385 گفته شده بود که در ناحیه صورت، پاها و یکی از دستها آسیب‌های جدی دیده و در این قسمت‌ها کاملاً از بین رفته، اما دست راست، نیمتنه و بخشی از دست چپ آن همچنان سالم بر جای مانده است. دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس باستانشناسی و پژوهشگر و نویسنده تاریخ و فرهنگ ایران که کتاب سنگ نگاره‌های ایران را در دست انتشار دارد، در گفتگو با رادیو فردا اظهار می‌دارد که جنسیت تصویر سنگ نگاره پریشو و اینکه از کدام دوره تاریخی است روشن نیست، چرا که هنوز پژوهش‌های کاملی درباره این سنگ نگاره انجام نیافته است.
سنگ نگاری خاصی که در حاشیه دریاچه پریشان هست در نزدیکی کازرون، این سنگ نگاری است که حدود 7-8 سال پیش پیدا شد، قبلا شناخته شده نبود. راجع به این سنگ نگاره هنوز مطالعات کاملی انجام نشده، هنوز مشخص نیست متعلق به چه دوره‌ایه و اصولا نقش زن هست یا مرد هست، اینها نامعین هستند. اون سنگ نگاری است بسیار محو شده و احتمالاً کسانی که گفتند این زنه به خاطر این بوده که لباس بلندی داره، اون لباس بلند رو در اون زمان مردان هم می‌پوشیدن. سنگ نگاره شباهت زیادی از نظر فرم اجرا به آثار ایلامی داره و بیشتر به نظر میرسه یک اثر ایلامی باشه تا یک اثر ساسانی.
اما آنچه که در پیوند با این نقش برجسته تخریب شده است، به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عباسپور کوشنده میراث فرهنگی اظهار داشته است بخش جدا شده ارتفاع حدود 2 متر و عرضی حدود 80 سانتی متر دارد و بر اساس مشاهدات میدانی صورت گرفته میتوان این گونه استنباط کرد که بر اثر ضربات پیاپی وسیله پتک مانند به یک محدوده مشخص بخشی از دیواره کوه به صورت تقریبا یک دست از آن جدا شده و به زمین افتاده و در حال حاضر قطع سنگ بزرگ جدا شده از این دیواره در زیر نقش پریشو افتاده است. با این وجود خود نقش برجسته آسیبی ندیده و در همان وضعیت پیشین خود باقی مانده است. رضا مرادی قیاس آبادی در ایران.
از اونجایی که من کتاب سنگ‌نگاره‌های ایران رو در دست چاپ دارم، این خبر تخریب رو که شنیدم از دوستان محلی خواهش کردم دیروز که این اثر رو ببینن و دیدن، اینها صحبتی از تخریب نکردند و گفتند که این سنگ‌نگاره همون وضعیتی رو داره که به اصطلاح پارسال و پیارسال هم داشته.
خبرگزاری مهر نزدیک 1.5 سال پیش نیز نوشته بود نقش برجسته منحصر به فرد زن ایران باستان در شهرستان کازرون فارس در حال محو شدن است و نسبت به فقدان هر گونه فعالیت حفاظتی ویژه مانند محصور کردن، نمونه برداری و اسکن نقش برجسته هشدار داده بود. اما آیا سنگ نگاری پریشو تنها اثر باستانی ایران است که یک زن را نشان می‌دهد؟ رضا مرادی قیاس آبادی:
سنگ نگاره به مفهوم اصلیش، یعنی یک اثر مستقل و متمایزه که به صورت یک مجلس حجاری بر صخره کوه حجاری شده، در حدود 80 تا ما در ایران داریم. در خیلی از اینها هم نقش زن وجود داره، یعنی آنچنان نایاب نیست. نقش زن در آثار هنری دوره هخامنشیان وجود نداره، اما در دوره های دیگه مثل دوران ایلامی، دوران اشکانی، ساسانی نقش زن وجود داره و فراوان هم وجود داره.
در همین حال محسن عباسپور عضو شورای مرکزی انجمن هم‌اندیشان جوان شهرستان کازرون در گفتگو با خبرگزاری مهر اشاره کرده است که پیش از این نیز صدمات مشابهی به 2 نقش برجسته دیگر در کازرون، نقش برجسته بهرام دوم و نقش برجسته قندیل وارد شده بود که چندی پیش ضارب این نقوش دستگیر شد و هدف اصلی خود را از این تخریب‌ها کشف گنج اعلام کرد.
خب از ایران بریم به مصر که به گزارش رسانه‌های دولتی بالاترین تشکل قضات در مصر اعلام کرده بر همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور نظارت میکنه. ایلیا جزیری همکار ما در منطقه روی خط تلفن ماست. ایلیا حالت خوبه؟
ممنون. آزاد سلام تو همه شنوندگان رادیو فردا.
برای ما بگو امروز در مصر چه گذشت؟ آخرین اخبار حاکی از این هست که تظاهرات مخالفان برگزار شد.
تظاهرات مخالفان در حال برگزاری هست الان، چون که موعدی که اعلام کردن ساعت‌های شب بود. برای حرکت مخالفان به سمت کاخ ریاست جمهوری مصر برای اعلام مخالفت خودشون هم با فرمان اخیر محمد مرسی، هم با پیشنویس قانون اساسی که قرار هست 15 دسامبر همه پرسی بر سر اون برگزار بشه، دو تظاهرات در حال حرکت هستن به سمت کاخ ریاست جمهوری مصر. اما شمار زیادی از معترضان همچنان در میدان تحریر مستقر هستن، حرکت نکردن از اونجا. دلیلشون این هست که میترسن اگر میدان تحریر رو ترک کنن، هواداران محمد مرسی بیان جایگزین بشن، خیمه های خودشون رو نصب کنن و دیگه نتونن جاگیر بشن در این میدان.
اما امروز که سه‌شنبه بود روزنامه ها منتشر نشد، درسته؟
روزنامه های مخالف مرسی و برای روزنامه های مستقل منتشر نشدند. دقیقاً 11 روزنامه که مهمترین اونها الوفد و المصریوم هستند که پر انتشار و پر تیراژ هستند منتشر نشدند. این اقدام در اعتراض به اقدام های اخیر محمد مرسی صورت گرفته، هم فرمان جدیدش هم پیشنویس قانون اساسی. انجمنی به نام انجمن حمایت از آزادی رسانه‌ها که در اون مدیران مسئول تعدادی از روزنامه‌ها حضور دارن، فراخوان داده بودن برای تعطیلی روزنامه‌ها و همچنین متوقف شدن پخش بعضی از رسانه‌های تلویزیونی. این اقدام انجام شد و بعضی از رسانه‌های تلویزیونی هم فقط تصویر سیاه نشون دادن و گفته میشه بقیه روزنامه‌هایی که در اومدن مردم استقبالش آنچنانی ازشون نشد و این اعتصاب موفق بود تا اینجای کار.
ایلیا، بریم سراغ جریان همه پرسی. شورای عالی قضایی گفته که به همه پرسی نظارت میکنه، اما باشگاه یا کلوپ قضات گفته که مخالف هست با این موضوع و به نظر میرسه که یک شکاف و اختلافی به وجود اومده بین وکلا. به چه دلیلی این شکاف به وجود اومده درون سیستم و با این شرایط چه چیزی در انتظار همه پرسی هست؟
آزاد، همینطور که وضعیت اجتماعی مصر و مردم مصر به دو دسته تقسیم شدن در اقبال اون چی که محمد مرسی انجام میده، بعضی مخالفن و بعضی موافق، قضات هم به همین ترتیب، یعنی جدای از جامعه مصر نیستن، خبرنگاران هم همینطور. این شکاف نتونسته یک بخش کامل، یک صنف کامل رو یک پارچه بکنه این اختلافی که وجود داره و همه جا شکاف دیده میشه. کلوپ قضات یا باشگاه قضات یک انجمن غیر دولتی هست، رسمی نیست، به عنوانی به عبارتی که انجمن صنفی به حساب میاد. از قضات خواسته که نرن پای صندوق‌های رأی و نظارت نکنن بر انتخابات. 10,000 قاضی نیاز داره نظارت بر انتخابات. اما از اون بر شورای عالی قضایی مثل البته خودش هیچ اعلام رسمی نکرده. سخنگوی ریاست جمهوری مثل به نقل از شورای عالی قضایی گفته توافق شد که بیان و نظارت کنند. خب این نشون میده این شکاف وجود داره. معلوم نیست هنوز شورای عالی قضایی بتونه 10,000 قاضی رو بسیج کنه برای نظارت بر انتخابات یا نه.
متشکرم. ایلیا جزایری در منطقه در مورد آخرین تحولات مصر شنیدیم. باز هم در مورد مصر خواهید شنید. با رادیو فردا بمونید. همراه رادیو فردا بمونید تا دقایق دیگه بریم سراغ گزارش ورزشی.
در زندان متولد شدم، روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله چوب، انداختم دست چپم، دست چپمو دستبند دادم.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را دوشنبه ساعت 11:30 شب و سه‌شنبه ساعت 5:30 عصر به وقت ایران در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
دوشنبه و سه‌شنبه که این برنامه پخش شد، اما همین برنامه رو که وحید پوراستا تهیه کرده میتونید روز پنجشنبه ساعت 20:30 و جمعه ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران بشنوید. البته همین الان هم اگر سری بزنید به صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا میبینید که میتونید این مستند رو در هر دو جا گوش کنید و بخونید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آخرین بازی هفته 17 لیگ برتر عصر امروز تیم استقلال تهران در رشت با 1 به داماش گیلان باخت تا قهرمانی نیم‌فصل به سپاهان اصفهان برسد. داماش هم با این پیروزی جای پرسپولیس را در رتبه 11 جدول تصاحب کرد و سرخپوشان در مکان 12 قرار گرفتند. دیروز در یک نتیجه مهم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 1 مغلوب میهمانش تراکتور سازی شد. محمد حسن ارسالیفت کارشناس فوتبال ایران امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما مانوئل جوزه سرمربی پرسپولیس را مسبب اصلی ناکامی سرخپوشان در نیم فصل اول می‌داند.
آقای خوزه هنوز نتونسته به اون ترکیب هماهنگی که باید در تیم پرسپولیس بهش دست پیدا بکنه دست ببریم، برای یک مربی بزرگ یک نقطه ضعفه.
در پیکارهای بوکس قهرمانی جوانان جهان که در ارمنستان در جریان است، دیشب سیاوش امیدی بوکسور دسته منهای 81 کیلوگرم ایران از صد مشتزن ایتالیایی گذشت و سومین پیروزی خود را به دست آورد. امیدی پیش از این حریفانی از الجزایر و استرالیا را شکست داده بود و امشب برای رفتن به روی سکو با بوکسوری از گرجستان به روی رینگ می رود. تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی کوچک در پرتغال شب گذشته با حساب 2-1 از صد ونزوئلا گذشت و امشب در دومین بازی با برزیل مسابقه می‌دهد. زنان فوتسالیست ایرانی در دو دیدار بعدی خود در مرحله گروهی به ترتیب پنجشنبه با ژاپن و جمعه با پرتغال میزبان روبرو خواهند شد. اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در رقابت‌های غرب آسیا منتشر شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران در این فهرست 20 نفره 7 بازیکن را از تیم زیر 22 ساله ها انتخاب کرده. به گزارش خبرگزاری ها آرش افشین مهاجم جوان تیم فولاد خوزستان که نامش در لیست انتخابی کیروش قرار دارد به دلیل حضور در تمرینات تیم لیل فرانسه از حضور در تیم ملی ایران عذرخواهی کرد. تیم فوتبال ایران در اولین دیدار خود در مسابقات غرب آسیا در کویت روز یکشنبه آینده 19 آذر به مصاف عربستان می رود. و آخرین دور مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 8 دیدار آغاز می شود. تیم‌های پورتو، پاریس سن ژرمن، شالکه، آرسنال، مالاگا، آسه میلان، بورسیا دورتموند و رئال مادرید از گروه‌های اول تا چهارم از پیش صعود خود را مسجل کرده‌اند، اما دو دیدار دورتموند با منچستر سیتی و رئال مادرید با آژاکس آمستردام در گروه چهار می‌تواند گل بازی‌های امشب باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم در 7:30 بعد از ظهر تهران. امیدوارم شما هم همراه ما بمونید تا 15 دقیقه باقی مونده از مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه مثل همه سه‌شنبه شب‌ها صدای شما صدای فردا پخش میشه و قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با حسین قویمی.
با درود فراوان، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا ادعای ایران درباره شکار یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در آسمان ایران را رد کرد. جیسون سالاتا، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس روز سه‌شنبه گفت که همه هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه بازشماری شدند و عملیات نیروهای آمریکایی در محدوده آبها و فضای شناخته شده بین المللی انجام می‌گیرد. صبح سه‌شنبه علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، ادعا کرده بود این نیرو یک فروند پهباد آمریکایی را که وارد آسمان ایران شده بود شکار کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید به شدت نگران وخامت حال نسرین ستوده در زندان است. روپرت کالویله، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای یادآور شد که مقام‌های ایرانی ادعا می‌کنند این وکیل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی در واقع در سلامتی به سر می‌برد، در حالی که همسر نسرین ستوده می‌گوید که حال او رو به وخامت است. در خبر دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه اسرائیل را به شفافسازی در برنامه اتمی آن کشور و نیز پیوستن به پیمان NPT فراخواندند. بیش از 170 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه به قطعنامه‌ای رأی دادند که از اسرائیل می‌خواهد نظارت بر طرح‌های هسته‌ای‌اش را بپذیرد و درهای تأسیسات اتمی‌اش را به روی ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز کند. پیشنویس این قطعنامه از سوی کشورهای عربی در واقع ارائه شده بود و در جریان رأی‌گیری تنها 6 کشور به آن رأی منفی دادند و 6 کشور نیز که اسرائیل و آمریکا جزو آنها بودند به نشانه اعتراض جلسه رأی‌گیری را ترک کردند. مقام‌های امنیتی لبنان می‌گویند سخنگوی وزارت خارجه سوریه خاک این کشور را ترک کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، جهاد مقدیسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، روز دوشنبه خاک این کشور را ترک کرده و از راه فرودگاه بیروت رهسپاره لندن شده است. هنوز روشن نیست که سخنگوی وزارت خارجه از سوی بشار اسد برکنار شده یا خود از کار کناره گرفته و از نظام بشار اسد جدا شده است. و در خبری دیگر، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا برگزار کننده مراسم اسکار 15 فیلم را به عنوان فهرست اولیه در بخش بهترین اثر مستند اعلام کرد. فیلم این یک فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهباسب از سوی آکادمی اسکار در فهرست اولیه نامزدها قرار گرفته است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید تا در صدای شما صدای فردا درباره فرکانس ها و تغییرات تازه بشنوید. همطور در مورد بخش فنی و وبسایت ما اگه سوالی مطرح کردید امشب پاسخش رو میشنوید. تا 10 دقیقه آینده با جان خاکزاد و آزاده توکلی همراه باشید تو این برنامه هفتگی. هر جا که هستید شب روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیو هستن. آزاده و حامد سلام.
من هم به تو جان و حامد سلام میکنم، همینطور به شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
من هم سلام میکنم به شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا، همینطور به شما، و امیدوارم که امروز بتونیم در این برنامه بخشی از مشکلات اونها رو برطرف کنیم.
دوستان، همونطور که حامد گفت، در برنامه امروز تلاش میکنیم که مشکلات شما در دسترسی به وبسایت رادیو فردا، در دسترسی به صفحه های فیسبوک برنامه های مختلف رادیو فردا و همینطور پخش صدای رادیو فردا از طریق اینترنت و ماهواره پاسخ بدیم. حضور حامد فارسی در استودیو نشان دهنده اینه که مشکلات فنی شما برطرف خواهد شد. پس برای شنیدن همه اینها، خصوصا صدای خودتون، شما شنوندگان گرامی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتید، با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت شنوندگانی هستش که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتن و پیامشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند. اگر موافق باشید به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش میکنیم.
حکومت داری متعلق به هیچ شخص خاصی نیست. یه مملکت فقط متعلق به مردم اون مملکته. مملکت ایران صاحبی نداره. صاحب مملکت ایران 70 میلیون انسانی هستند که اومدن یک عده ای رو به استخدام خودشون در آوردن و به اینا گفتن آقا حکومت دست شما، بفرمایید حکومت داری کنید. این مردم شما رو استخدام کردن و هر زمانی که احساس بکنن شما لیاقت حکومت رو ندارید و نمیتونید مملکت رو اداره کنید، باید اجازه داشته باشن که بتونن شما رو عزل و نصب کنن.
75 سالمه. دو روز از تو خونه به خاطر آلایندگی ها نمیتونم بیام بیرون. لای پنجرهام نمیتونم باز کنم. سه روز دیگم گفتن از خونه نیاد بیرون. دارم خفه میشم تو خونه. تنهام هستم. آخه تو رو خدا از این مسئولین خواهش میکنم. جلو این ماشینا، این همه موتورسیکلت، میلیون میلیون موتورسیکلت از تو پای آدم ها رد میشن، یه کمی جلوگیری بکنین. چقدر ماشین تو تهرانه، تو کوچه و خیابون و پس کوچه دیگه از ماشین اشباه شده.
آقای خامنه ای، آقایان قضات، قبل از این که فاجعه دیگر به بار بیاید به فریاد خانم نسرین ستوده برسید.
درود بر نسرین ستوده عزیز. این خانم که جمهوری اسلامی با سپاه و اطلاعات و انصار حزب اللهش رو مجبور کرده که از ترس از اون ایشونو زندانی کنن، درود بر ایشان.
خانم نسرین ستوده، شما به خودتون تعلق ندارید، شما افتخار ملت ایرانید، به ملت ایران تعلق دارید. بس خواهشمند است به اعتصاب غذای خود پایان دهید.
من مادر یه دختر هستم که به علت ورشکستگی پدرش، چون سهامدار شرکت بوده، دختر منو ممنوع الخروج کرده. خواهش میکنم از مسئولین به این موضوع رسیدگی بکنم. متشکرم.
جناب آقای خامنه ای،
شما در زمان شاه مدتی را در زندان بودید، اما آیا شاه و حکومت ایشون متعرض خانواده شما شدند که شما این همه دارید خانواده یا خانم نسرین ستوره را اذیت میکنین؟
من یک پزشک عمومی هستم یا همون جنرال پرد. 15 سال سابقه کار در مطب خودم دارم و با احتساب دوره بیمارستان بیش از 20 سال 23 سال سابقه تبابت دارم. 25 سال هم بیمه پرداختم که بتونم از بیمه خدمات درمانی خودم استفاده کنم، ولی با طرح اعجاب انگیز پزشک خانواده شهری که حکومت ایران راه اندازی کرده، اگر خودم یا خانواده‌ام بیمار بشن نمیتونیم در دسترسی بیمه خودمون برای خودمون دارو بنویسیم.
جهان را دائما این رسم و این آیین نمیماند، اگر چندی میکنی مانده است پیش از این نمیماند. به چندی سال و هر سال سنجیدیم گان اوزای دوی در خست فروردین نمیماند.
صدای شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم. یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای
فرداست. آزاده تا حامد پارسی در استودیوس، یادآوری کنیم که تعدادی از دوستان ما با ارسال ایمیل، پیامک و حتی پیام‌های تلفنی از ما خواسته بودند که برنامه راجع به فناوری‌های تازه، تکنولوژی‌های تازه ارتباطی یا همون دیجیتال و فناوری‌های نو، این دوست عزیز در ایمیلش برای ما گفته، ما در رادیو فردا داشته باشیم. دوستان این برنامه در حال حاضر داره پخش میشه. اسم این برنامه هست .com و تهیه کننده و مجری این برنامه هم هست حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
چه بهتر که خود حامد توضیح بده. حامد،
خب جان، همینطور که گفتی و مطمئنم خیلی از شنونده های رادیو فردا هم میدونن، الان ماهاست که برنامه دات کام در حوزه تکنولوژی های جدید و اینترنت در رادیو فردا تولید و پخش میشه. حدود 34-5 شماره از این برنامه رو من تهیه کنندش بودم و در خدمت شنوندگان بودم. پیش از من هم چندین شماره از همین برنامه رو، از همین سری رو، همکارمون فهیم خضر حیدری تهیه میکرد و میساخت. در این برنامه خب ما تلاش میکنیم که به اخباری که در ارتباط با تکنولوژی های ارتباطی جدید هست، موبایل ها، تبلت ها، کامپیوتر ها، وبسایت ها، سایت های اینترنتی، شبکه های مجازی، اینها بپردازیم. در بخش ویژه‌ای از این برنامه هر هفته سعی میکنیم که نکاتی کاربردی رو در ارتباط با استفاده از شبکه های مجازی به علاقه‌مندان و کاربران این شبکه ها اعلام کنیم. بعضا سعی میکنیم در این برنامه که منعکس کننده دیدگاه هایی باشیم که بر صفحه های مختلف رادیو فردا در شبکه های اجتماعی گذاشته میشه از طرف کاربران و مخاطبان رادیو فردا در این شبکه ها. و فکر میکنم که مشکلی که این دوستمون داشته اینه که احتمالاً رادیو فردا رو هر روز هفته دنبال نمیکرده. بذار یادآوری کنم که برنامه دات کام روزهای پنجشنبه بعد از مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه، حدود ساعت 7:30 به وقت ایران،
و تکرارش در مجله نیمه شب و البته باز هم تکرار میشه روز بعد، یعنی جمعه. درسته،
چهار بار این برنامه پخش میشه از رادیو فردا، یک بار پخش هستی که گفتم، یک بار بازپخش اون در مجله بامدادی یا مجله نیمه شب روزهای جمعه، یک بار صبح جمعه ساعت حدود 6:30 به وقت ایران، و یک بار هم ظهر جمعه حدود ساعت 1:30.
صدای شما صدای فرداست.
خب حامد، کسانی که در هفته اخیر به صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا سر زدند، حتما باید با مجموعه عکسهایی از طبیعت پاییزی ایران و همینطور عکسهایی از خارج از ایران روبرو شده باشند. حامد، چه توضیحی درباره این عکسها و این آلبوم ها داری؟
خب آزاده جان، ما همیشه از طریق همین برنامه و برنامه‌های مختلف رادیو فردا سعی کردیم دعوت کنیم از کاربران رادیو فردا که عکس‌ها و ویدیوهای خودشون رو برای تقسیم کردن با دیگر کاربران رادیو فردا در اختیار ما بگذارن. پیش از این برخی از این مجموعه عکس‌ها و ویدیوهایی که به دست ما می‌رسید رو ما در وبسایت رادیو فردا منتشر می‌کردیم. از هفته گذشته ما تصمیم گرفتیم که به طور فعال‌تر در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم از کاربران این صفحه بخوایم که عکس‌های خودشون رو با ما در میان بگذارن. عکس‌های مختلفی همینطور که گفتی به دست ما رسید. البته بخش عمده اونها مربوط به عکس‌هایی است که حال و هوای پاییز رو در شهرهای مختلف منعکس می‌کنه. عکس‌هایی داشتیم از آذربایجان، عکسایی داشتیم از یاسوج، عکسایی داشتیم از خارج از ایران، از استرالیا گرفته تا آلمان و همینطور عکسای مختلفی به دستمون رسیده که ما به مرور اینها رو نه تنها در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور که گفتی صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا که در صفحه ویژه‌ای در خود وبسایت رادیو فردا هم منتشر خواهیم کرد، صفحه‌ای از نگاه شما که قرار میزبان نظرات، تصاویر، ویدیوها و محتوای ارسالی کاربران رادیو فردا باشه، محتوایی که از راه‌های مختلف به دست ما رسیده.
دوستان، به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق آزاده توکلی و همینطور حامد پارسی، من ژان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.